شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددن در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزاد.
خانم وفا، مدتی پیش شما دو مقاله در رابطه با بحران مالی جهانی، بحران عدم اعتماد و مشروعیت نوشتین و در سایت های اینترنتی بوده. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با این مسائلی که در این دو مقاله طرح فرمودین در خدمتتون صحبت کنیم برای شنوندگان ما که منظور چیست.
خواهش میکنم. با کمال میل، همونجور که شما فرمودید این نوشته دو بخش داشت. یکیش پرداختن به شکل عمومی از البته منظر دیگر از نسبت به اینکه بحران مالی جهانی به چه شکل ایجاد شد، چون چراییش رو همه میدونن، تمام سایت ها نوشتن، مجلات خارجی داخلی روش مانور زیاد دادن که چی شد که این بحران در از آمریکا شروع شد، ولی من بیشتر سعی کردم به اون بخشایی که کمتر پرداخته میشه، یعنی تبعات این بحران مالی نه در بازار سرمایه و نمیدونم بانک ها و اثراتش رو بانک ها، بلکه که بار اصلی این نوع بحران های مالی که در سطح جهان تأثیر به سزایی داره رو دوش چه طبقاتی از جامعه، چه میخواد آمریکایی باشه، میخواد ایرانی باشه، میخواد فرعی باشه، بار خودش رو تحمیل میکنه و چه اثراتی در زندگی و معیشت روزمره داره. و از طرف دیگری این بحران مالی جهانی به ما چی نشون میده، ازش چه نتایجی میتونیم بیرون بکشیم و به از نقطه نظر تئوریک هم حتی چه نوع از دیدگاه نسبت به سرمایه داری زیر علامت سوال میره، چه برای ما، چه حتی برای دستندرکاران و کسانی که اصلا تئوریسین های این نوع از اقتصاد سرمایه داری یا لیبرال بودن.
بله،
سعی کردم به این بخش در اون بخش اول مقاله بحران مالی جهانی، بحران عدم اعتماد و مشروعیت بپردازم. در بخش دومش مسلماً مسئله اصلی من مسئله ایران بود و تبعاتی که این بحران مالی جهانی برای ایران داره و به محک گذاشتن اظهار نظرها و به اصطلاح توی گیومه برنامه های حکومت حاکم، حکومت آقای احمدی نژاد و وزرای داراییش و اقتصادش یا رئیس کل بانک مرکزیش، که اونها برای مقابله با این بحران یا برای کم کردن اثراتش بر اقتصاد ایران آیا اصلا دارای برنامه هستن، اقدامی میکنن یا نه. سعی کردم در بخش دوم این رو مورد بررسی قرار بدم و احیانا اگر با بی برنامگی مواجه هست سعی کردم در حد بضاعت فکری خودم پاسخی در خود مسئله بدم. حالا با اجازتون اگر مایلید، چون اون بخش دوم مقاله ربط مستقیم داره به بخش اول و بخش اول پیش درآمد اون هست، با بخش بحران مالی جهانی شروع کنید.
حتما، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، یک الگوی نظام سرمایه داری نشون میده برای، یعنی انسان درش به عنوان یک الگوی مطلوب سرمایه‌داری، یک در واقع که تعریفش رو بخوایم بکنیم، یک مصرف کننده‌ایه که در این نظام تا تخریب کامل خودش فقط مصرف میکنه بدون اینکه حتی سیر بشه و در این حال به عنوان نیروی کارم توی نظام‌های سرمایه‌داری مصرف میشه تا زمانی که یک کارفرمایی بهش بگه دیگه مصرف شدنی نیست. حالا در طول این صحبت مثال میارم خدمتون که در مثلا آمریکا این مسئله واقعیت محض داره و شرکت های بزرگ چند ملیتی به این شکل به کارگراشون و به انسانهایی که به اصطلاح در اون جامعه کار میکنن برای اونها به همین دید نگاه میکنن، تا زمانی که مصرف شدنی نیروی کارش استفاده ازش میکنن، بعد که تموم شد دور ریخته میشه یا اخراج میشه. در واقع اگر ما بخوایم یک نگاهی کنیم به اقتصادهای مسلط جهانی من جمله اقتصاد آمریکا و تبعاتی که بر اقتصادهایی که زائده اون اقتصادهای مسلط هست، یعنی اقتصادهای وابسته بعضی از کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، ما میبینیم که اقتصاد مسلط آمریکا خصوصا یک تبعیضی به سود خود و به ضرر اقتصادهای زیر سلطه برقرار کرده و خودش رو کرده محل تمرکز سرمایه ها و استعدادها در مقیاس جهان. یعنی نیروهای محرکه جهانی رو اعم از سرمایه، اعم از به خصوص نیروهای انسانی تحصیل کرده رو به سوی خود جذب میکنه، به اصطلاح برای در اختیار گذاشتن یک رفاه مجازی که مجازی بودنش در همین بحران مالی جهانی مشخص شد، و اون بخش بزرگی از نیروهای محرکه رو به خصوص سرمایه رو از طرفی، ما الان موضوع هم سرمایه است هم انسان به عنوان نیروی کار یا به اصطلاح نیروی محرکه اصلی، این رو میاد از جریان تولیدی که به درد رفع نیازهای انسان ها میخوره خارج میکنه، میارتش تو بخش مجازی در قمارها، یعنی سوداگری هایی که در بازارهای بورس انجام میشه اونا رو به کار میندازه و بعد یا تخریب میکنه و ناگزیر میشه میزان مصرف خودش رو، مصرف خود شهروندان آمریکایی رو به زیان بقیه انسان ها به حد اکثر برسه. مثلا میگن یک کودک آمریکایی 7 برابر یک کودک آفریقایی مصرف انرژی میکنه، یعنی از سوخت و برق و گاز اینا که صرف روزانه یک کودک آمریکایی میشه 7 برابر یک کودک آفریقایی. خب این نیروهای محرکه که نزد خودش متمرکز میکنه جز از راه مصرف هم نمیتونه به کار بگیره و به این شکله که یک اقلیت ثروتمند جهان از راه تبعیض در مصرف موقعیت مسلط خودش رو حفظ میکنه. و حالا دیدیم به اصطلاح در این بحران مالی جهانی دیدیم که بعد از این دینامیک ادغامی که داشت، یعنی نیروهای محرکه رو از سرمایه بگیرید از انسان بگیرید در خودش جذب کرده و به اصطلاح سوی کشور خودش کشیده، نوبت حالا رسیده به دینامیک تلاشی که در این بحران مالی جهانی شاهدش بودیم و این موقعیت مسلطی که داشته حالا هم در درون مرزها هم در خارج از مرزها در این کشورها یه مسلط که دارای اقتصاد مسلطن و در نظام سلطه نقش عمده بازی میکنن، خصوصا در آمریکا در حال فروپاشی، هنوز به طور کامل نریخته ولی فروپاشیش رو همه به عینه میبینیم. در آمریکا یه زمانی منابع مالی بخش مسکن به اصطلاح معروف بود، میگفتن مثل آهن و سنگ مستحکمه تلقی میشد، ولی شما بیشتر از من در جریان چند چونش بودید در اقتصاد، یعنی مشاهده کردید در آمریکا که طی 10 روز شروع کرد به فرو ریختن و یک زمانی که بزرگترین شرکت های بیمه جهانی که دارایی های تریلیون دلاری داشتن، بانک هایی که سرمایه های بسیار عظیمی داشتن، 1.5 تریلیون دلار یا غیره، یا بازار آهن حتی اینا با دارایی های 1.8 تریلیون دلار، همه به یک باره در آمریکا ورشکست شدن. خب این بحران یه دینامیکی داره، این دینامیک ابتدا در یه بخش عمل میکنه، در بخش املاک در آمریکا شروع کرد، بعد کشیده شد به مؤسسات مالی و بانک ها و حالا هم در حال به اصطلاح میگن انتقال به شرکت های بیمه است که خط رابط میان تولید و خدمات تولیدیه و در آینده هم این مسیر میگن میرسه به عصب اصلی اقتصاد آمریکا که بخش تولیده به اونجا سرایت میکنه.
بله.
حالا به این شکل ما میبینیم که بزرگترین دولت سرمایه‌داری جهان در واقع در یک، اینو من نمیگم، حالا بعد خدمتون عرض میکنم، گفته های کسانی که معتقد به این سرمایه داری لیبرال بودن و اون رو راه چاره می دانستن، میگن افتاده در گرداب سرمایه داری، خودش فرو رفته و اقتصادهای دیگر خود دیگر هم با خودش داره فرو میکشه. اما مسئله اصلی که خدمتون عرض کردم برای ما این است که ببینیم قربانیان اصلی این بحران ها کیا هستند. در واقع اگر دقت کنیم میبینیم که طبقات فقیر، زحمتکش و متوسط جامعه هستند. تبعیضی که قبلا نام بردم ازش که موجب تسلط این اقتصاد ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا شده، روز به روز با شدت گرفتن این بحران ها این تبعیض هم شدت میگیره. این بحران اخیر مالی جهان میگن مانند بحران سال 1929 باز ثروتمندها رو ثروتمندتر میکنه. مثلا یک مثال خدمتون عرض کنم، از پول مردم آلمان، مالیات دهندگان ساده آلمان گرفته شده 18 میلیارد ریخته شده به حساب کومرس بانک، یه بانک خصوصیه در آلمان.
بله.
دولت این کار کرد. در صورتی که شما یه نفر که کمک های اجتماعی میگیره، آلمان معروف به هارت چهار کمک اجتماعیش اسم گذاشته بود برش آقای شروده، به این عنوان معروف شده به، میگن کسی که هارت چهار میگیره که قیمتش مثلا 300 یا 400 اورو در ماهه، اگر یه قبض اشتباه بده یا مثلا یه ماشین مرازه زیر پاش باشه، فورا این 400 اوروش کم از حسابش به حساب واریز نمیشه،
قطع میشه،
سختگیری بسیار زیاد. بفرمایید خواهش می‌کنم.
یعنی قطع میشه
حساب. قطع میشه، بله. یعنی اونجا چشم میبنده، اونجا میگن مالیات دهندگان چی جوری به تو 400 اورو بدن وقتی که تو مثلا یه فولکس واگن زیر پاته، تو اجازه نداری به عنوان کسی که هارت چهار میگیره ماشین داشته باشی، اتوبوس هست، از کجا میاری بنزینشو بدی؟ سخت فوری، یعنی اصلا شما شک نکنید به دو هفته نمیگذره هم ماشینش از زده خارج میکنن هم حسابشو قطع میکنن، ولی از پول اون مالیات دهندگان فقط رقم 18 میلیارد اورو به حساب کوورتس بانک، یه بانک خصوصی میریزه دولت آلمان.
بله.
حالا پس بنابراین میخوام، یعنی تفاوت رفتارها رو باید نگاه کرد که چرا این ثروتمندها ثروتمندتر میشن و فقرا فقیرتر. ولی یک علت ساده دیگه هم داره و اون است که در دوران رکود شدید مسلما شما هم شاهدید قیمتها سقوط میکنه، قیمت املاک، مستغلات، خیلی چیزا، و تنها ثروتمندانی که سرمایه رو در اختیار دارن و رانتخارا با استفاده از فرصت این اموال ورشکسته رو میخرن، خب تا کش نمیگذه به اندازه کافی سرمایه دارن، میشینن به انتظاری که از دوباره یه زمانی وضعیت عادی بشه و از دوباره با قیمت بالاتر این اموال رو به این کالاها رو یا به مستغلات رو بفروشن،
دوباره به همون مردم بفروشن،
به همون مردم بفروشن.
بله.
باز یه سودای کلان به جیب بزنن و بانکای آمریکایی هم یک دست به قمارهای بزرگی میذارن که اگر در این قمارها برنده بشن سود کلان حاصلش میشه. الان دولت‌های آمریکا، ژاپن یا نمیدونم آلمان یا فرانسه زیر بغل کیو گرفته؟ زیر بغل بانک‌ها رو گرفته. با چه پولی؟ با پول مالیات دهندگان که من و شما باشیم.
بله.
درسته؟ و اگر به هر حال این بازار اقتصاد مجازی که به وسیله این بازار بورس ها درست شده که در واقع بسیار بسیار خودکامه عمل میکنه، که این اقلیت در کنار اقتصاد واقعی که شامل بخش های صنعت، بخش های کشاورزی، بخش های خدمات که در خدمت در واقع رفع نیازهای طبیعی و اساسی و ابتدایی انسانه، یک بازار مجازی خودکامه این اقلیت ایجاد کردن که عامل بزرگ تخریب نیروهای محرکه اعم از سرمایه یا نیروی انسانی و به خصوص هر، یعنی به خصوص هر دوشه در واقع. مثلا الان میگن از هر 7 دلار سرمایه 1 دلارش به اقتصاد واقعی و 6 دلارش به اقتصاد مجازی راه پیدا میکنه که سرمایه رو از دست طبقات فقیر خارج میسازه. شما یه دفعه در یک مصاحبه‌ای به درستی اشاره کردی اصلا نظام توزیع سرمایه غلطی در این، یعنی به ضرر فقراست و به نفع ثروتمندا کاملا.
بله.
بحث درستی است و از این رو ما می‌بینیم حداقل در آمریکا 30% از جمعیت آمریکا گرفتار فقر و در سطح جهانی هم بنا به گزارش جدید سازمان ملل 935 میلیون نفر گرفتار گرسنگی شدید هست. حالا این بحران مالی که در این ماهای آخر سال 2008 به وجود اومد، یک موجی رو برانگیخت از خوب تاثیراتی گذاشت، اظهار نظرهایی رو کردن، خصوصا یعنی یا تیترهای مجلات اقتصادی سیاسی رو به خود اختصاص داد و بسیار اظهار نظر کردن. من در اون مقاله یک چند تا از اهم این تیترها رو و عنوانها و جملات قصار این مسئولین اقتصادی رو در این کشورهای سرمایه‌داری رو جمع‌آوری کرده بودم به خاطر که مشخص بشه که این بحران تا چقدر هم از نظر تئوریک هم از نظر عملی تأثیر خودش رو گذاشته.
بله.
ما مجلات اشپیگل بود، مجلات مثلا فنشنال تایمز بود، اینا همه تیترهایی زدن. مثلا اشپیگل مجسمه آزادی رو کشیده بود که مشعلش خاموش شده ازش دود بلند میشه و تیتر زده بود که بهای خودخواهی بحران اقتصادی در حال به اصطلاح تغییر جهان. یا ای که زده بود اشپیگل از دوباره شماره بعدش که بحران سرمایه‌داری اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعیت اینها را زیر سوال زیر علامت سوال برده.
بله.
یا مثلا مرتب در هم در تیتر روزنامه‌ها، در هم در محتوای مقالات بیشماری که در مورد بحران مالی جهانی نوشته شد، از لغات وحشت، بحران اقتصادی، عملیات نجات، حمایتگرایی اقتصادی، اینها رو ما می‌دیدیم که مرتب در این مقالات دیده می‌شد. یا مثلا زده بودن در واشنگتن پست زده بود بدترین بحران مالی از دوران رکود اقتصادی تلفات دیگری را می طلبد و این تلفات چیزی نیست جز از بین رفتن نظام سرمایه‌داری به سبک آمریکایی آن.
بله.
یا مثلا اظهار نظرها را خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم. مدیر دویچه بانک آلمان جوزف آکرمن که به اصطلاح معروف به چهره نمادین سرمایه‌داری اروپا، این گفته بود من دیگه به توانایی خود اصلاحی بازارها باور ندارم، بحثی رو که در بخش خصوصی سازی کردیم. و مجله اشترن آلمان نقد کرده بود صحبت هورست کولر که رئیس جمهور فعلی آلمانه و قبلا هم مسئول سابق صندوق بین‌المللی پول بوده، که گفته بازارهای بین‌المللی خود را به یک هیولا تبدیل کردن که میباید به هر قیمتی به لانه‌شان پس رانده شوند. یا رئیس صندوق بین‌المللی پول در اجلاس سالیانه بودجه در واشنگتن گفت که روشن است که این بحران ناشی از یک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای پیشرفته و همچنین شکست در سازوکار انضباطی بازار است. خب به اصطلاح حالا اگه بخوام این نقل قولا رو بگم خیلی طولانی میشه، ولی چند تا
بفرمایید. نه اگه بعد از شنوندگان ما بشنوند.
بله. برها رئیس مثلا بانک جهانی در پاسخ به این سوال که ازش شده بود که آیا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنیا باید به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد یا نه، یعنی دولت دخالت بکنه اون بازار کاملا آزاد، آدم اسمیت دیگه نتونستین که پیداست که نتونسته کار بکنه اون دست نامرئی، آیا دولت با دخالت کنه یا نه، جواب میده که با وجود این حوادث تکان دهنده تصور من بر اینه که نه تنها کشورهای در حال توسعه بلکه کشورهای توسعه یافته نیز دچار آشفتگی و نابسامانی شدن. خب همینجور چون اثر داشت مسلمه، حالا ما به بخش ایرانش